بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب بحثی که در محضرش بودیم عرض کردم که از مباحث مهم نظام تربیتی است و تو طول تاریخ اسلام و بلکه ادیان برداشت‌های بسیار متفاوتی از این مسئله شده و شاید جا داره که یک کار اجتهادی دقیق راجع به این مسئله واقعا از آیات و روایات صورت بگیره تا مسئله سلام رحمت الله به صورت یک امر واضح و بیانی در بیاد. این بحث رابطه دنیا و آخرت، لذت‌های دنیایی و لذت‌های اخروی، مقدار از لذت‌های دنیوی که انسان باید تو دنیا بهش توجه بکنه، سلام رحمت الله، چقدر باید به این لذت‌ها توجه بکنه، چگونه باید توجه بکنه، تمام اینها جزء دقایقی است که کمتر بهش پرداخته شده. روبنایی بهش پرداخته شده، روبنایی که خب عیبی ندارد یا عیب دارد، دو جهت یا با طیف‌های مختلفی از بیان، اما زیربنایی که این نگاه با نظام اعتقادی چه رابطه‌ای پیدا می‌کند، با اصل توحید و بست توحید چه نسبتی پیدا می‌کند، رابطه های لذت های دنیایی رو خدای سبحان به چه جهتی خلق کرده و قرار داده، تا چه حدیش ممدوح از جهت مبنایی، یعنی بحث های بسیار مهمی داره. آیا راه سلوک از این طریق امکان پذیره که خلق الهی است و خدا قرار داده؟ همون جوری که بارها عرض کردیم از این نگاه که شیطان از راه خلقت استفاده میکنه و همون رو تبدیل میکنه، اگر راه خلقت درست به کار گرفته بشه آیا هدایتگریش زیاد نیست؟ آیا سبب تعادل جامعه انسانی، نه فقط فرد، جامعه انسانی به کارگیری درست این نیست که اگر ما الان تو جامعهمون نظام ارتباط زن و مرد یک نظام عمیقی شکل بگیره، رابطه های بسیار جدی باشه در درون خانه، آیا این رابطه کنترل نظام اجتماعی رو به دنبال نداره؟ این لذائذ اگر مطرود شد و به اصطلاح مبغوض شد و حد اقلی شد، آیا به دنبالش به اصطلاح تشتت اجتماعی نمیاد؟ آیا توحید مرتبط با این مسئله هست؟ اینا بحثایی است که اگر درست شکل بگیره که کمتر این نگاه شده. البته به صورت پراکنده در مسفورات و نوشته های فلسفی قدیم و عرفانی به صورت پراکنده ذکر شده، اما به صورت دقیق، به صورت مبنایی و کاربردی در یک نظام حاکمیتی برنامه ریزی شده که روش بشینن برنامه ریزی بکنن، یعنی از یه مبنای اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی که ازش در میان بعد قابل برنامه ریزی باشه که آیا نظام اسلامی چجوری باید به این دامن بزنه، چگونه باید این رو ترویج بکنه، چقدر باید ترویج بکنه، اینها در حقیقت بحث‌های جدی است که نشده یا کم شده، روبنایی شده. نظام‌های مشاوره‌ای که هست که مشاوره میدن تا گره‌ها و آسیب‌ها حل شه، اینا عمدتاً بحث‌های روبنایی است. اما بحث زیربنایی که از عمق توحید این نظام چجوری نظام احسنه و این چگونه میتونه به اونجا برسونه، یعنی این حبل ممدودی که از اینجا کشیده شده، چرا خدای سبحان در بهشت اینقدر از واجون متحر ذکر میکنن، آیا این یه دغدغه وجودیه؟ ما متاسفانه خلطی که گاهی میشه این است که اون برنامه‌ای رو که باید برای کف کار نظام اسلامی برنامه ریزی بکنیم رو با اون چیزی که باید توی جامعه متعالی نگاه بکنیم خلط میکنیم. تو جامعه متعالی افراد در حقیقت حالت تعالی رو میخوان. حالت تعالی ممکنه که یه سری در حقیقت چی داشته باشه؟ کم یا زیاد شدن بعضی برنامه ها رو بخواد. اما برنامه ریزی برای اجتماع، ترویج اجتماعی از جهت نظام الهی، همون کفه کاره که او باید استحکام پیدا بکند، او باید در حقیقت برنامه ریزی اساسی بشه. بله اگر اصحاب یمین که کف کار هستن محقق شد، حالا یه عده‌ای هم سابقون و مقربون ممکنه تکالیفشون متفاوت باشه. البته قطعا اونها هم تفاوتش به این نیست که پشت کنن به اینها و روگردانن از اینها، نه، اونها گاهی ممکنه که قلیل در حقیقت شدیدی باشد، یعنی قلتش کار شدت ازش بیاد، چون قلیله اما شدیدتره، چون ادراک بالاتر میره، اون چیزی که باید حاصل بشه محقق میشه، لذا به بالاتر هم امکان پذیر میشه. اینم جای خودش بحث خودش داره. نمیدونم حالا بالاخره این بحثو نمیشه خیلی هم خلاصه سر راست بحثشون کرد، درد سرزام هست، باید همینجوری با همین مقدار با عرضه میگه پرده هم نداره خیلی دیگه. ولی نه متوجه چی نشده؟
مثلا شما آخر فقط بحث اینگاه مثلا بین زن و شوهر و اونای دیگه شم هست دیگه،
بله
قناطیر مقدره هم هست، بحث
نه بله با از اینجا شروع بکنیم که دغدغه اصلیه بعد قناطیر مقدره
راحت میشه بیان کردیم،
اونا رو راحت میشه، آخه اونجا منتقل نمیشن، اینقدر خلاصه انگیزه ایجاد نمیکنه، اونی که انگیزه ایجاد میکنه و این همه بالاخره عالم رو قوقاش پر کرده، از ابتدایی که آدم خلق شده اونجور خلاصه ارادتمند شده تا امروز، خلاصه این قوقای اینه، قناطیر مقنطره خلاصه تو این رابطه.
حالا همه دیگه ماشین میلیونی دارن دیگه،
حالا ماشین میلیونی دارن اما به موقعش که میرسه ماشین یادشون نیست، اما اونایی که باید باشه همیشه یادشونه. لذا این بعد این که انسان تو بهش این مسئله هست و به مؤمنین وعده این تو بهش داده میشه، معلوم میشه یه مسئله نیست که بخوان وعده دروغ بدن بگن اینو میگیم چون دغدغه اینجاشونه، میگیم اونجا هست تا سرشون شیره به مالی بعد ببریم اونجا، در حقیقت حالا دادیم ندادیم هم ندادیم دیگه، اصلش این است که بردیمشون اونجا، نه، واقعا صدقه وقتی دارن بیان میکنن، وقتی این صدقه این با نگاه صدق در حقیقت چی میشه؟ یه نوع دیگری نگاه ایجاد میشه. اگر آدم این باور رو کرد، من یه صداشو قطع کنم باشه، حالا خلاصه این نگاه رو داشت میگید آقای میریا،
میگم خدا بعدش که میاد میگید آقا این لذت به اون شکل نیست و اونجا نمیدونم فلان،
نه ما نمیگیم، کی میگه آقای اصلا اینا مقربین، شما به مقربین نگاه نکنید، ما دلمون میخواد همون اصحاب یمین باشید، حالا خلاصه شما با اصحاب یمین، ما با مقربین کاری نداریم، اونا اونجا میرن سراغ کارشون بعد حساب اونها رو، ولی الان ما بحث اصحاب یمین برنامه ریزی اجتماعی میخواد، نگاه اجتماعی میخواد، ترویج دین دائرمدار اینه، باید نگاه دین رو یافت، بعد نگاه اصحاب مقربین هم اینجوری که ما یافتیم نیست، اونم فوق اینه، یعنی مقربی بالاترش رو دارن، نه اینکه اینو نداره یا کمتر دارن. منتها حالا بعضی ها بالاخره سلام علیکم و الله، گاهی بالاخره طرف دستش به گوش نمیرسه میگه بو میده، حالا اون یه بحث دیگریه، یه مثلا اون شیرینی نبوده، گاهی میگید نه بابا اینا همه چیه حرفه، ما حالا کاری به اینکه چاه من چقدر به آب میرسه یا چه جوری در حقیقت پاک میشه و طاهر میشه الان نداریم، بس در این است که نگاه دین رو پیدا بکنیم ورای در حقیقت انگیزه های شخصی خودمون. اگر این نگاه دین برای این مسئله آشکار بشه، معلوم بشه، اون موقع من فکر میکنم برنامه‌ریزی اجتماعی برای یک جایی که حالت مثلا اجتماعی حاکمیت پیدا کرده خیلی به مسئله متفاوت میشه. حالا ممکنه یکی جوان باشه، یکی پیر باشه، یکی در حقیقت نمیدونم حریص باشه، یکی بیمیل باشه، یکی موردش مناسب نباشه، یکی خوش به حیاهای مختلف، حالا اینا اون سر جای خودش، اونا اختصاصات هر کسی جای خودش، اما نگاه دین معلوم باشه. این البته میگم با همین یه آیه هم حل نمیشه، اما بحث بسیار جدی و به نظر من یه دفعه ما با اینایی که به صلاح آمارگیری کرده بودن و بعد تحلیل آمار رو پیدا کرده بودن چند سال پیش توی دانشگاهی صحبت میکرده، اون گفتش که شاید با اینکه آمارها به لحاظ طلاق رو به عنوانها و عوامل مختلفی نسبت میدن که مثلا میگن نمیدونم این درصد مربوطه به اینه، اون این مقدار درصد مربوطه به اینه، تقسیم بندی میکنن تو تقسیمات، ولی میگفت در نهایت بعضی بی واسطه بعضی با واسطه، با یه واسطه تمامش برمیگرده به این که تو زندگی از همدیگه لذت ارتباطی رو ندارن یا خوب ندارن، لذا همین باعث چی میشه؟ بهانه های دیگری میشه که اون بهانه های دیگر واسطه میشه برای که زندگی به هم بخوره. شب چیزهای دیگه بزرگ میشه، یعنی میبینید که یه حرف حدیثی بزرگ میشه، یه دفعه منجر به چی میشه؟ چون اون طرفش، و الا اگر اون طرف محکم باشه اینا زود حل میشه. اینا خیلی را اون بنده خدا میگه طبق تحلیلی که ما کردیم بیش از 85% طلاق ها برگشتش به این مسئله است. خب خیلی اگه بیش از 85% حالا غیر از این که اون جایی که طلاق هم نمیدن، اونجا که طلاق نیست، تازه چی هستش؟ زندگی هاشون بر این اساس شکل نگرفته، طلاق های عاطفی دارن، بینشون رابطه ها ضعیفه، رابطه ها قوی نیست و حل نمیشه. بعد تو اجتماع که میان، وقتی این فرد تو اجتماع داره زندگی میکنه، این اجتماع مختل میشه با وجود این افراد، چون اعتدال وجودی تو اینا ایجاد نشده، چون نگاه ها صحیح نیست به مسئله. اگر این نگاه ها هم از جهت اعتقادیش، هم از جهت اخلاقیش، هم از جهت اجتماعیش، این نگاه ها هم از جهت به سلام مباحث احکامیش اگر اینا درست دیده بشه، به نظر میاد که یکی از ببینید هم خدای سبحان در خلقت این رو قوی قرار داده، به طوری که حیوان و انسان و تمام اینها جزو جنگ و جدال ها بین حیوانات میشه برای که یه همچین مسئله محقق بشه. بین انسان ها چه جنگ هایی واقع شده، چه در حقیقت افت و خیز هایی بوده تو این رابطه. خب خدا قرار داده این رو به این شدت، میتونست به این شدت نباشه تا این همه چی، تا این همه در حقیقت مصیبت و مشکلات به بار نیاره. معلوم میشه که این اینقدر بودنش لازم بوده، منتها درست استفاده کردنش باعث میشه که این اعتدال ایجاد شه. همون جوری که غلط استفاده کردنش این همه مصیبت به بار آورده و میاره، درست استفاده کردنش هم میتونه چیکار بکنه؟ بسیار رحمت الهی رو نازل بکنه و اجتماع رو به صلاح برسونه. چیزی که فسادش اینقدر شدیده، تو قدرت حلش هم به همین نسبت شدیده. این اصل مسئله است.
توی این موارد موضوعاتی هستش که فردی باید برای افراد واگذار شده و ما نباید مثلا در ایتهای عمومی بهش بپردازیم.
اصلا سوالتون خود واضح تر بگیم.
آیا موضوعی هستش که توی مباحث معرفتی الهی و قرآنی باید فرد بهش احترام ببرده و نمیشه توی مباحث عمومی بچه‌اش کرد؟
نه اینجوری نداریم، اما داریم که معارف رو باید سطوح مطرح کردنش رو رعایت کرد. لذا اگر میگن احادیث سر داریم، مثلا تو احادیث سر یا بعضی از مثلا مباحث در قرآن کریم با اشاره و کنایه آمده، مراتب مطرح کردن، یعنی هر چیزی رو نمیشه صریح و واضح هم مطرح کرد. لذا ببینید مثلا در قرآن کریم به بحث حور این پرداخته، کبائب اطراف پرداخته، اما از این طرف در حقیقت بحث غلمان چیکار کرده؟ خیلی ضعیف مطرح کرده، یعنی این رو خیلی با ضعف مطرح کرده، تا اون حالت روحیه ی حیا و حجبی که باید تو دنیا محقق باشه شکسته نشه. و وقت اگر این نگاه ها رو تو اجتماعیات ببینیم، تو احکام ببینیم، تو اعتقادات ببینیم، تو اخلاقات ببینیم، دیگه هر کدومش جای خودش مدل، اما اینجور نیستش که چیزی پنهان باشه. بله مشاهدات انسان‌هایی براشون از دست بقیه چیه؟ دور، اونم یه علم، اونم اعطای الهیه، اما اونم در حقیقت هر کسی به این رتبه برسه اعطا محقق میشه از جانب خدا، بخلی نیست. من اگه سوال شما رو درست فهمیده باشم، نمیدونم حالا بیش از این. خب در چان؟ عرض کردم حالا با حفظ این منتها در این حال وقتی که تو قرآن مطرح میکنن، جوری مطرح میکنن که نشون بده که چی باشه، این طرفش رو داره نشون میده، مثل کبائب اطراف. حالا اونم خلاصه شما ممکنه بگردید یه محملی براش پیدا بکنید، اما در این حال این حجب و حیای دینیه و معلوم میشه که او در حقیقت جنسیت درش نیست اونجا و دو طرف رو شامل میشه. اما در این حال چی هستش؟ در این حال اونی که رجال رو در حقیقت توی اینجا سلطه میده و مثلا به عنوان غلبه میاره، این از باب اون است که اون حجب و حیا در اینجا چی شده باشه؟ شکسته نشه و این با اشاره بیان بشه.
فهمیدید تو برنامه ریزی ها باید
حد عمومی دیده بشه. بله
خیلی وقتا گفته میشه که تو هدف گذاری و برنامه ریزی و تو نقطه متعالی راست
تو هدف گذاری و برنامه ریزی برای کی؟ یه موقع شما میگید یه پز، یک گروه، یک مثلا عده، یک افراد، درسته؟ نه اگر شما هدف گذاریتون بذارید برای سابقون و مقدمون، برنامه‌شون بذارید برای اون، بعد یه عده میافتن، معلوم میشه اونا مطلوب اولی نبودن، در حالی که اینجوری نیست. تو نظام اجتماعی مطلوب اولی هم یعنی اونا دیگه تلفات کار میشه. مثل مثلا شما گندم میکارید، یه سری هم کاه هم بالاخره تلفات کارشه دیگه، خام نمیخواستید مثلا فرض میکنه، حالا کاه خودش الان کلی قیمت پیدا کرده، اما در این حال میگه کاه نمیخواستیم، ما گندم میخواستیم، ولی اینا تلفات کار دیگه، حالا میاد دیگه، بالاخره اونم بالاخره چی میگن یه پوشی میدن بهش میگن اب نداره، اونم خلاصه بالاخره یه کاریش میکنیم دیگه. اما اینجا اینجوری نیست، هر انسانی در این نگاه الهی مطلوبه، یک قدم جلو آمدنش مطلوبه، به کف کار رسیدنش مطلوبه، لذا اینجوری سش لذا مقصود بالاولی مقصود به ذات هستن، لذا قرآن برنامه‌ریزیش بر این اساسه، دین بر این اساسه، البته در کناری سوق میده به اون سمت میکشونه، اما اینجوری نیستش که اینا رو بگه تلفات کارن، ما اون رو در نظر میگیریم، اینم به اینجا کشیده میشه، نه. لذا اگر این نگاه رو در تعالیم دیدیم، برنامه ریزی هامون بر این اساس شکل گرفت، خیلی متفاوت میشه تا اونجایی که برنامه ریزیمون فقط برای قشر چی باشه؟ اون جامعه تشکیل نمیشه باهاش. اونجا نگاه فردگرایانه است تو این مسئله که انسان میگه افراد ملاکند نه جامعه، در حالی که ما جامعه رو ملاک میدونیم و نه ما جامعه رو ملاک میدونیم، قرآن جامعه رو ملاک میدونه، حرکت کاروانی رو ملاک میدونه، میگه اونی که میتونه تند بره نه وایسته با بقیه بره، تا این با بقیه رفتن بقیه هم میشن جزء شؤونش. بله اگر جامعه ای همه با هم تونستن به تعالی، او البته جای خودش رو داره و حتما تو این جامعه هم باید ایده به تعالی باش متعالی باشن تا جامعه تنظیم بشه، جامعه تنظیم بشه، یعنی بقیه هم نگاه بکنن، اگه بکنن حرکتی بکنن جلوتر هم بیان راه باز باشه، اما نه اینکه که برنامه ریزی فقط برای اینا باشه و اونا تلفات کار باشه.
من نمیتونم برسونم سوال کنم، این قرآن وقتی بیان میکنه مثلا حورالعین را تمثال لؤلؤ المکنون، یعنی یه نقطه فوق‌العاده متعالی را نشون میده،
نه اون کف کار اونجاست، کف کار اونجاست، اون کف کار اونجاست، اون نقطه متعالی اونجا نیست، اون کف کار اونجاست، یعنی داره تعبیر میکنه که اون کف مثل اینجا زنان زیبایی، اینجا کف کار اینجاست، یعنی کف کار اونجا، کف کار اونجاست، یعنی آخر بهشت نیست اونجا، او اول بهشته، یعنی اول بهشت که وارد میشی هورولی میاد استقبال تو، اول بهشته، بعد آخرش که میشه آخر و دعواهم الحمدلله رب العالمین، اونجا آخرشه، خلاصه نه رو هورولی میگه همون، میگه همون اشکال قبلو میکردی بهتر دیگه، بازه این تا همون حدش شد. آقای اسدی میگه اینجوری کت که دیگه ما دنبالشو نگیریم. بله اشتها هر چیز زیادتر بشه اونجا لغمای اشها و نخیها. خب حالا با این نگاه
توی مسائل دربی ما اگر باید تنسیم بشیم بهتر از این که مطلقا بگیم احکام برد، یعنی اون حرکت نسبت به اون متوسط جامعه شو بهتر نیست، یعنی با این نگاه دینی حالت مسائل مهم دینی حالت موضع ضعف پیدا میکنه. مثلا شما اگر بگم مثلا تو بحث ربا خدا مطلقا اصلا به حقیقت متوسط کار نداره، یه بیمون یه درهمش هم نباید باشه.
حالا این اتفاقی مثالی که زدید این چه ربطی داشت به نظر تو؟ ربا یک سم مهلک خوندی، یه درهمش هم تو جامعه چیه؟ مهلکه،
یعنی متوسط جامعه اینو میخواد، یعنی شما باید
نه نه نگرفتی ها. ببین ما نگفتیم که متوسط جامعه چی میخواد، دینم همونو بگه، نه متوسط جامعه چی باید بخواد، اینو دین میگه که چی باید بخواد.
فرض کن توی جامعه کنار ربا کارن، الان طبق بیان شما فرض کن الان آیات قرآن در مورد ما میگه ربا رو توی جامعه ممنوع کنیم، باید قدم گذاری بکنیم.
نه
نه
عرض میکنم که ببینید بحث در این است که الان ما داریم تو این نگاه بحث میکنیم که اگر متوسط جامعه یه چیزی رو میخواد دین باید اونو بگه، نه ما داریم بحث اینو میکنیم که دین مخاطبش متوسط جامعه است که چگونه باید باشد، چگونه باید باشد متوسط جامعه. بعضی ها میگن نه دین کی رو هدف گرفته؟ افراد متعالی رو، متوسط جامعه ریزش هاست دیگه، اینا که نمیتونن به اونجا برسن اینا مینا شدن دیگه، اینا مینا شدن دیگه، اینجوری نه دین اینا رو هدف گرفته، اینا رو رسونده به اینجا، میخواد این هدف رو، بعد میگه از بین اینا یه دیگه حرکت کنم برم بالاتر. البته
نمومی دیگه
تو نماز. اصلا اینو اگه برگردیم با این نگاه به دین نگاه بکنیم، نگاه ما به دین عوض میشه، توقع ما از مردم متفاوت میشه، قانونگذاریمون متناسب با این میشه، دیدنمون نسبت به احکام و جمعش راحت تر میشه. که بعضی ها چطور مثلا زهد و تقوا و شدت و خلوت و عزلت و نمیدونم اینها رو مطرح میکنه، بعضی ها میرید نه جمع و راحت و یسر و خلاص اینا رو مطرح میکنه. چجوری اینا با هم نه تعارض ندارن؟ این مربوط به قشر عمومی جامعه است و اکثر تعالیم دین از اینجا شروع کرده، اما همون جایی که اینا رو شروع کرده تو اینجا متوقف نشده. یعنی کسی اینا رو ببینه، همین آیات و همین روایات رو ببینه، اینه ای اینا هم رساننده به بالاتر هستن، همین هم میتونن برسونن همین. لذا اینجور هم نیستش که دین الان این نکته رو ببین عمدن دارم میگم که رو توجه بکنید، حتی این که این روابط رو استحکامش رو میخواد، نه این که بگه استحکامش رو برای متوسط جامعه میخوایم برای متعالی ها نمیخوایم، نه میگه برای متوسط جامعه میخوایم، برای متعالی ها بالاتر از اینم میخوایم، بالاتر از اینم میخوایم. این هست، این کم نمیشه، این از بین نمیره، اما بالاتر از اینم برای اونها چیه؟ امکان پذیره. تو این حد متوقف، نه اینکه اینو بذارن که اینا بگن اخه دیگه، اونا بگن خوبه، اینا بگن اخه، برای یه ده بگه این اخه بندازش دور، نه اون میگه خوب بنداز تا من بردارم اگه نمیخواد، نه اینجوری نیستش که، برای اونا خوبه، برای اینا اون تو برای اونا راههای بیشتری رو هم قرار دادن. اگر با این نگاه کف کار دین برای همه است، کف کار دین برای همه است، یعنی تمام در حقیقت اون مقربین از کف کار دین بهره‌مندن، لذا در حقیقت این معجزه است که این کف کار بهره‌مندی همه است، نه اینکه بهره‌مندی عموم باشه بقیه اینا رو نکن، نه. لذا بهش مراتبش، همه مراتبش اون که بالاتر داره تمام پایین‌تری ها رو دارد، نه اینکه پایین‌تری ها رو ندارد. و لذا انسان موجود جامعی است که مراتب وجود رو دارد. کسی که تو مرتبه بدنی ضعیف باشد، این ضعف وجود انسانی است، تو مرتبه بدنی ضعیف باشه این ضعف وجود انسانی است. لذا حضرات معصومین ضعیف نبودن، حضرات معصومین از جهت جسمی، از جهت جسدی، از جهت بنیه‌ای انسان‌های ضعیفی نبودن، انسان‌های کاری بودن. لذا در روز ظهور هم همین جوری است، اینجور تربیت میشن، هم بدنها قوی است، هم مثلا نفوس قوی است. لذا این نگاهه که اگر این نگاه تو دین دیدیم، خیلی در حقیقت مباحث جمعش راحت‌تر میشه و بیان مسئله برای مردم هم. ما خودمون گاهی توی محضوریم که بالاخره اگر میگیم که ابتلا و بلا و شدت و سختی و نمیدونم همش اینا رو میگیم، مردم بیچاره چه کنن؟ این ابتلا و شدت و بلا عمدتا برای کسایی است که این مراحل رو طی کردن تو نگاه دینی، نه هر کسی. لزوم که البلاء للولا، البلاء للولا برای هر کسی که نیستش که. بله ممکنه برای آدمای معمولی هم گاهی ابتلای پیش بیاد، اونم بچه خودشو داره، اونم برای، اما باید نگاهمون این باشه که مردم تو حالت دین میخوان دیندار بشن تا زندگیشون رو بکنن. این ایبی نداره، این تو دین پسندیده شده که مثلا بیای زندگیتون رو بکنید دیندار باشید. اینم یه مرتبه از دینه، نه که بگیم اینا دیگه در حقیقت ریزش‌های دینه دیگه، اگه بخوان زندگی بکنن شاید
ناس مثلا تعبیر میشه همون کف کار رو.
بله کف کار ممکنه برای جا البته تحقیق از اینم باشه که یه به مثلا زیر صفر گاهی باشه، ممکنه گاهی در جانب، اما گاهی هم نه، ناس همین عموم رو در نظر گرفتن. حتی خیلی جاهای ایها الذین آمنوا، حتی یا ایها الذین آمنوا تعبیری که مرحوم علامه دارد این است که تثبیت ایمان است، یا ایها الذین بس موصول آمده جمله چی آمد، اینا میگن تعبیر یا ایها الذین کفروا در حقیقت چی هستش؟ تثبیت کفر است. یا ایها الذین کفروا این تعبیرات که حالا جایی که آمده، اما در این حال این نگاه به دین نگاه در حقیقت جاش برای حاکمیت جاش خالیه تو برنامه ریزی حاکمیتی، جاش خالی. باید خوب مبانی مباحث عموم با مثلا مباحث مراتب کمالی تفاوتاش دیده بشه، خط نشه تو برنامه ریزی ها، تو خواستن ها، تو مردم رو جا انداختن. حتی ببینید اینا رو اگر ما درست بفهمیم توی در حقیقت قانونگذاریمون، اهداف قانونگذاریمون میتونیم با یک نگاه بسیار خوبی در حقیقت کار بکنیم، جذب حداکثری داشته باشیم، نه به قیمت وادادن دین. ببینید یه موقع هستش که آدم دین رو مثلا این مرتبه ده میبینه، میگه حالا که مردم نمیخوان میام رو مرتبه هشتی که حالا بالاخره 2% هم قاطی میکنی، 2% هم قاطی میکنی بی دینی رو. نه، اگر اینجور شد این حق نداری کوتاه بیای. این به اصطلاح کوتاه آمدن لا تنه یا فی ذکری نمیشه کوتاه آمد سستی ده. اما اگر دیدیم دین از مرتبه چی شروع شده؟ از مرتبه 5 شروع شده، دینه، بیان دینه، اما هیلت بالاتر چاپترش میکنه، 6 میشه، 7 میشه، 5م دین باشه. اگر دیدیم دینه، نه دین و بی دینی قاطی باشه. اگر اونجوری دیدیم اون نباید کوتاه بیان. اما اگه لذا الان نگاه های جوریه گاهی که اگر یه مرتبه پایین تریه بی دینی میبینن، چون بی دینی میبینن چی میشه؟ در نگاه اولی مطروده، مثلا مبغوزه و لذا انسان نمیخواد او را، منزجر میشه از او. این خلاصه خب معلوم نیست نگاه درستی به مؤمنین باشه از این بابی که اینا کف کارو دارن محقق میکنن و این نگاه نگاهه. حالا نمیدونم تونستم بالاخره اصل مسئله رو بیان بکنم. حالا ببینید مرحوم علامه هم
مثلا تو بیان بحث
حجاب مثلا ما خیلی جامعه، حالا الان مصداق تعیین عمدن تا چی بشه؟ تا ذهن ما سر یه مصداق دعوا و نزاع پیدا نکنه، اصل مسئله رو مفهومش رو حل کنیم که ببینیم تو نگاه دیگه. بعد اون مصداق ممکن تنازع باشه، یکی بگه آ کف دینداری اینه، یکی بگه کف دینداری اون سر نزاعشه، درسته؟ نزاع اونه. اما اصل مسئله رو حل بکنیم که ما کف دینداری تو نظام اجتماعی مطلوب دینه و اون دینه و دینه و مراتب بالاتر مراتب بالای دینه، نه اینکه اون کف بی دینی باشه، کم دینی باشه، خلاص اون نیست. اون تو اون کف رو پیدا کردن و تعیین کردن خودش یه هنر بخواد، ممکنه اون خودش اجتهاد بخواد در اینکه کف دین باشه. ما الان رسالمون با احتیاطاته، قبول داری یا نیست؟ رسالمون با احتیاطاته، کف دینداری نیست، با احتیاطاته. لذا اگر بخواد رساله‌ای که با کف دینداری سازگار بشه، رساله دیگری رو میطلبد که احتیاطات اونجا چی باشه؟ احتیاطات در خلاصه چی باشه؟ گاهی در اون حفظ کف دینداری باشد. اگر ببینیم اجتماع داره به تلاشی میرسد با حفظ و در حد حدود احتیاطاتی که ما داریم میگیم، و اما اگر کف دینداری رو بگیم برای عموم مردم جذب، یعنی کسی که اینجوری مثلا میچرخی یا این حالت رو داره احساس میده یادی خارج شده دیگه، میگه حالا که یادی خارج شدم پس بقیهش هم چیه؟ پس بقیهش هم ولش کن دیگه، پس بقیهش هم ولش کن دیگه. اگر این باعث بشه که به اونجا کشیده بشه، خب ما باید پاسخ بدیم. باید کف دینداری من اون طرف احساس بکنه، اگرم تو این شله، اگر تو اون یه مقدار مثلا نمیتونه، اگر تو اون بیحاله، بالاخره دین خارج نشده، این کف دینداریه. هرچند تعالی دینداری این همه مراتب هم داره. حالا اینا البته درد سرزام هست دیگه، باید آدم جوری بگه که خدای نکرده با اون ولا تنه یا فی ذکری همراه باشه، یعنی نه یا این به خاطر این بیدینی رو دین نشون بدیم تا مردم جذب بشن، اینم سر جاش محفوظه، که به خاطر این که مردم راضی بشن، مردم حد اکثری بشه، بیدینی رو چکار بکنیم؟ بیدینی رو دین، نه اینجوری نیستش. اما دین رو، اون حد اقلهای دین رو هم دین ببینیم، اون رو کف دین رو کف دین ببینیم. این مقصود ما همش اینه. اما کف دین الان تو هر کدام از مثلا چیه؟ اون رو باید مشتهد تعیین بکنن که کف دین بدون احتیاطاتش اینه، درسته؟ میگم وای بهجت رحم میکرد، گویی کسی اومد از دایت الله بچه رحمت الله، گویی کسی اومد میشه اصلاب لحسن پشته، وای سبحان الله و الحمد لله، سبحان ربی الاعلی و حمده، چند بار واجبه؟ آیا اصلا گفت 3 بار واجبه. وقتی طرف رفت بعد ازش پرسن آقا شما که 3 بار واجب نمیدونستید؟ گفت آخه یه بارشو در آمدن به پایین میگه، یه بارشو تو سجده میگه، یک شب وقتی داره بلند میشه میگه، ما این 3 بار رو گفتیم تا یکیش محقق بشه. خب این احتیاطاتش دیگه، یعنی احتیاطات میدونه حالا این حالش اینجوریه، باید اینجوری بگه. ولی وقتی نقل میشه میگن آقا استغفر الله 3 بار واجب میدونه، خب بقیه بدبخت میشوارن بعد وقتی 3 بار نخون احساس میکنه چی شده؟ از دینداری خارج شده دیگه. خب این نگاه احتیاط بله ممکنه برای یک کسی شخصی لازم باشه بگه اینجوری، درسته؟ همون بحث جداست، باید حواستون باشه که این چی هستش، قضیتون توی واقع است، نه قضیه نوعیه که حکم این باشد. اینا معلوم نیست الان، اینا خیلی من احساسم این است که ما هنوز نتونستیم که اون کف دینداری رو حفظ بکنیم که اون کف دینداری باعث بشه. البته کف دینداری ممکنه تلفاتی هم داشته باشه، میدونید تلفاتش چیه؟ بعضی دلشون میخواد کف دینداری، الان میدونن کف دینداری این مقداره، با احتیاطات این رو رعایت میکنن از ترس، اما اگه بدونن اونقدر میان به اون مرتبه، درسته؟ اما یه عده دیگه هم از اون طرفه، اینا تو اون مرتبه که هستن احساس میکنن از دین خارجن، لذا میبینی بقیه‌اش هم دارن چی میشن؟ بی‌مبالات میشن. بالاخره هر کدوم از اینها یک محاسنی داره، یک معایبی داره. خب حالا ببینید دیگه، یه خوردم کتاب بخونیم که همه حرفامون باد هوا نباشه که بعداً هم بخوایم جواب خدا بدیم پیغمبر جواب نداشته باشه. تا کجا خوندیم آیه؟ 105 ها. و حوزه اقسام و شهوات التي ينسل الناس الیها سنفن سنفن. حالا این گیری اقسام شمرد که زن و نمیدونم بنین و نمیدونم قناطیر و مال اینا که شمرد، حوزه اقسام و شهوات التي ينسل الناس الیها سنفن سنفن به تعلق به واحد منها، هر کی به یکی از اینا متعلقه، یکی اهل خلاصه نمیدونم مسائل شهویه، یکی اهل مسائل فرزند و اون یکی اهل مال، یک انواع ملک و اینها، هر کدوم هر کی به واحد منها و جعله اصلا فی اقتناع، همه محور زندگیش رو بر همین اساس تعریف میکند و جعل غیره فرعا مقصودا بالقصد الثانی، اون بقیه میشن فرعی نسبت به این. و قل ما یوجد، کم ممکنه یه کسی تو تمام شؤون چی باشه، همش در حقیقت این قوی باشه، هم تو در حقیقت نساء، هم تو بنین، هم تو مال، هم تو نمیدونم ملک، هم توی در انعام، همه اینها زمین، همه اینها کسی قوی باشه کم پیدا نمیگه نیست، کم پیدا میشه. مثلا جان چی؟
طبع بشر
اینجوری هست، طبعش هست، طبعش هست، میگه هر کی توی همون میگه هر کی توی یکی از اینا جزء میش قوی میشه، آشکار میشه، توش در حقیقت چی میشه، زمینه پیدا میکنه.
غیر از این
همگی
میشه، وقتی یه نفر دیگه شهاب
دیگه
بوخار مسلاتی
رو نگاه
بکن
همش
هست. آره دیگه میشه دیگه بابا، حضرت نه میخوام بگم حضرت ایوب سلام الله علیه الحمدلله همه چی داشت، ملک داشت، انعام داشت، بنین داشت، خلاصه همیشه داشته، همه رو ازش گرفتن، خلاصه همه رو داشته. حالا اینجوری سه حرمسرا نداشتش، یه زن داشتش، اما خلاصه با این زنش با شوهر انقدر مهربون که همه تعریف کردن، همه این عاشق شوهرش بود، رها نکرد تو هیچ حالتی، بلکه این رابطه نش. و بنینش 12 پسر داشت، همه از دنیا رفتن، حس داشت، چقدر کشاورزی داشت، انعام داشت، چقدر در حقیقت دامپروری داشت. حالا ما نمیگیم حضرت خلاص تو همه اینها چی بوده به صلاح اوج، اما میگیم تو انسان‌ها همه رو طلب دارن، تو همه اینها قدم به اون تا تو عموم انسان‌ها نمیشه، معمولا موانع زیاده، یکیش فعلیت پیدا میکنه تا بخواد اینو تثبیتش بکنه بقیه رو دست داده نرسیده دیگه، فرصتش رو نمیده،
کشش
هست
که یکیش یه نفر مثلا نه
نصف
حریص
هست،
بلاز نفسی ممکنه
نتیجه بگیریم
که ایشون بیه مال هم حریص هست.
نه اینجوری نیست، نمیتونیم نتیجه بگیریم، درسته فرمان. نه اینجوری نیست که نتیجه بگیریم، شما یک کسی ممکنه واقعا این حس توشی باشه، حس خیلی قوی باشه، اما به مال اصلا حاضر همه مالم که داره خرج بکنه چی بشه، تو اون مسئله چی بشه، اینقدر حریص به مال نیست که فکر، یعنی ممکنه باشه که اینجوری پیدا بشه. یعنی این خلاصه اصل مسئله اینه، ایشون هم همین رو میفرماید که قل ما یوجد او لا یوجد، یعنی اینقدر حتی خلاصه کمه که لا یوجد، که تو همه اینها حریص باشه، نه نداشته باشه، زین حریص باشه و این شدت اوجش نمیشه تو همه یک تو همش داشته باشه. اولاد فناس من صاب و بین جمعی، همه جو در یه حد به صلاح با شدت دوست داشته باشه، و قصد الجمعی قصدن اولا معتدلا، اینجوری کمه. و اما مثل الجا، میگه حالی که گفتیم همه شهوات بود، اما مثل الجا و المقام و صداره و نهبا فهیه جمعی، اینا هم هستن امورون وهمیتون بالحقیقه، انما تتعلق الرغبت الیها بالقصد ثانی، تو نگاه اولی قصد ثانیه، اما تو بعضی ها میشه چی؟ تو بعضی ها میشه قصد اولی، بعضی میشه قصد اولی، یعنی به طور میشه خب به جاه چی میشه؟ واقعا براش از زن و فرزند و همه رو حاضر فدا بکنه تا به اون ریاست برسه. لا یعد الالتزاز، الالتزاز التزاز شهوی مطلوب محسوب نمیشه، اما نه اینکه التزاز نباشد. الا ان الآیه لیست فی مقام هست، البته آیه هم در مقام هست، هست عقلی نیست بگه همه رو حس کنیم، نه ایده رو شمرده، لذا اینا هم میتونه زعیمش بشه. و من هنا یتعید ما تقدمت الاشارت من ان المراد به حب شهوات التوقل و الانقمار فی حبها، پس اگر اینجا داره اینو بیان میکنه میگه این حب و شهوات مقصود چیه؟ توقل و انقماره، فرو رفتن شدیده، به طوری که دیگه اصلا همه ذکر هم و فکر و ذکرش بشه همین مسئله، حالا مال از شهوت از بنین از نساء از هر چی که هستش، که این منصوب به شیطان است که انسان رو متوقف میکند، نه اون دون اصل الحب المود فی فطره المودع یا مودع فی الفطره که تودی شده یا المود فی الفطره و هو المنصوب الله سبحانه، اصل مسئله نیست که انسان ها طلب دارن و این طلبشون هم خوبه اصل مسئله، اما افراط در مسئله است که بله.
امور ثانوی مثل میشه امور وهمی امور صدارت مقام،
بله میشه اشکالی نداره او صابره بله ساده مشکلی نداره دیگه. یعنی اینها یعنی التذاذ شهوی در حقیقت میگه اون التذاذات شهوی لا یعد دو التذاذ شهوی یا شهوت اولی یعنی عموم انسان ها اون اولی رو داره ایده خاص میان به این حب جاه و مقام و اینها جاشون رو میگیره یعنی اون مشترک بین همه است اونو قصد اولی تو بشر اون نیست قصد اولی بوده و از این وقتی شدت پیدا میکنه به اونم میرسه یعنی مثل که بعضی از این به اون میرسن از به اون شهوت میرسن و الا این شهوت هیل عمومی این چند تا شهوته حب جاه و مقام برای همه اون مقدار خلاصه آسان نیست و لذا فکرم بهش نمی کنه قوله تعالی ولی
من
هما
از
کدوم
تریگر
بزنی
که در مقام هست شهوات نیست
پس منظورش
اصل حب
نه دیگه تو ایشون ببینید اگه یادتون باشه تزیین حب رو که صفحه 104 گفت و صفحه 105 گفت که اصناف شقف ولو چرا چون میخواد بگه که همه اینا رو با هم نخواسته بگه از اینجا یعنی که همه با هم مقصود نیست همه با هم یکی دنبالش نمیره متبقل در یکی میشن از این معلوم میشه که اون تبقل بر انقمار در مسئله است که بعضی اینن بعضی اونن و اینا همه همه رو دارن زن میگیره بچه دار میشه مال داره بالاخره زمین داره خانه داره همه رو دارن معلومه اصلش نیستش تبقلشه که بره اصلا دو مال ملک فقط اون تبقل از اینجا میگه استفاده میشه و قوله تعالی ذالک متاع الحیات الدنیا ای هذه الشهوات امور یتمتع بها ها اینجا ببینید اینا رو دقت کنید اینا نکته ها دونه دونهش دیگه اثر داره ذالک متاع الحیات الدنیا تو نگاه اولیت ها میگه ذالک متاع الحیات الدنیا یعنی چی یعنی بده درسته چون دنیا دنیه متاع حیات دنیا هم به تبع دنیا چیه دنیه دیگه درسته اما ببینید بلافاصله اسم ای هذه الشهوات امور یتمتع بها لإقامت هذه الحیات اگر حیات دنیا میخواد اقامه بشه بماند پابرجا بماند باید این امور باشد منتها در حد چیش؟ متعادلش باید باشد اینا مقومات حیات دنیاست پس ببین خدای سبحان حیات دنیا رو خلق کرده البته حیات دنیا رو براش مقومات برد اینا مقومات حیات دنیاست منتها شیطان از این مقومات حیات دنیا میخواد حیات دنیا رو خراب کنه انقمارش میاره جلو که همون راه رو با افراطش در واقع چیکار میکنه حتی با تفریطش یعنی کسی تو اینا سست بود بلد نبود ضعیف بود اینم حیات دنیاش متزلزل شده یعنی کسی که نمیتونه ازدواج بکنه بلد نیست یا در حقیقت متزلزل ضعیفه اینم نظام اعتدالی وجودیش چیه به هم ریخته است اینم اون حال تعادل رو نداره لذا میبینید باید اینم اصلاح بشه اینم باید مریض محسوب میشه باید اصلاح بشه دو طرفشه چی مرجع چی؟ ذالک
شهوات محبت و تزیین
ایشون که زده این هاذه شهوات یعنی زده دیدی که خود ای هاذه شهوات ذالک متاع الحیات ای هاذه شهوات امور رو یتمتع بها لإقامت هاذه الحیات درسته؟ و اگر زدید حب هم زدید اگر خواستید بزنید به در حقیقت تزئین تزئین نه چون تزئین دیگه نمیخوره اینا اقامه هاذه الحیات دنیا اقامه یعنی این بنیه دنیا بر دوش اینه تزئین بر دوشش نیست نه
این
تزیین
شده تا
بتونه
این
نه تزیین رو به خصوص که فارش با شیطان قرار دادن در اینجا اون تزیین که شما میگید اون تزیین طبیعیه که اون تزیین طبیعی اون وارد اینجا تزیین چی بود شیطانی بود که زوینه للناس حب و شهوات تا اون زوینه این رو از اعتدال خارج کنه گفتیم شیطان بر اساس اون که تو نظام واقعه اما این زینت بطلان وهمه که انقمار ایجاد میکنه
این دایره
مقدار مد میشه خب مده نه به سوی یه نمت باشه میگه این به صلاح عوامدی که شمردیم نسا و بنین و قناطیر و مال و نمیدونم حرس و اینها اصلش اینا مقومات حیات دنیاست حیات دنیا برای این پای استواره اگر اینا نباشه دنیا نیست و اگر دنیا نباشه مزرعه آخرت هم در کار نیست این اما زوینش ذمه که انقمارشه نیزا اصلش که زن نیست اصل کردیم راه شیطان همون راه چیه؟ راه الهیست با افراطش
چرا حتما باید طوری بگیم که اولش شیطانی باشه
حالا دنبالش ببینید دنبالش همین رو توضیح میده دیگه بذارید دنبالش رو گوش بکنم بله؟
این که میگه حاضر شهوات مطال دنیا رو حاضر شهوات میگیره این فتی بودن این شهوات رو اینجا داره
ایبه نداره ما داریم میگیم دیگه مخلوق الهی
هم
اون توقلش منفی تزیینش اون ببین زوینا للناس حب و شهوات، یعنی زوینا حب و شهوات توقله. خب این زوینا حب و شهوات که آمده این توقلشه، یعنی شیطان دنبال توقل در این هاست. اما خود اینا بدن؟ نه، خود منتها چون زوینا آورد خود اینها هم زبانشون زبان چی آورد؟ زبان زمشون آورد که نسا نه ازواج، بنین نه اولاد، حالا دنبالش هم گوش بدیم، حالا دنبالش هم خودش داره میگه اینجا، خودش بند خدا نشسته منتظر میگه بذارید من بقیشم بگم. لإقامت هذه الحیات التي هي اقرب الحیاتین منكم، اینم یکی از دو زندگی شماست. اقرب الحیاتین منكم، یکی از دو زندگی شماست، زندگی اینه، حیات اینه. یعنی اینجور نیستش که این ممات باشه، این اصل نه اقرب و هما الحیات الدنیا و الحیات الاخره و الحیات الدنیا و کزل متاع الذی یتمتع به لها، اون متاعی هم که تمتع پیدا میکنن به اون متاع در حیات برای حیات دنیا، امرون فان لها امرون فان داسر، این امر، امر چیه؟ فانی و داسر است، یعنی همچنان که حیات دنیا امد دارد، یه منتهایی دارد، اموری هم که به حیات دنیا میخورد اونا چی هستن؟ فانی و داسر هم. اگر ما میگیم که انسان فانی و داسر هست، یعنی انسان بده؟ اگر میگیم کل من علیها فان، هر کسی بر روی زمین هست فانیست، کل شیء هالک، اگر میگیم هالک هست بس بده؟ نه، اینم باید به این عنوان بهش نگاه کرد که افراط نباشه. اگر به عنوان فانی و داسر دیدیش جوری بهش بها میدی، اگر این رو ابدی دیدی جوری دیگری بهش بها میدی. این که داره میگه اینا فانی و داسرن تصحیح نسبت میکنه، میگه حواست باشه اگر تو حیات دنیا منغمر شدی درش، حیات دنیا میشه برای تو جاودانگی، اما اگر حیات دنیا رو حیات دنیا دیدی، حیات دنیا رو فانی و داسر دیدی، بهرمند از اقامه حیات دنیا میشی به حدی که فانی و داسر لازم دارد. دقت کنید اینا اگر هر کدوم لها امر فان داسر لیس لها عاقبت باقیت صالحه بدون ارتباط با حیات اخرى، حیات دنیا بقا نداره، سلا نداره، به تنهایی خودش چیه؟ به تنهایی خودش مطلوب الهی نبوده که بخواد باشه. و صلاح العقبا و حسن المآب انما هو عند الله سبحانه و هو قوله تعالی و الله عنده حسن المآب، که خدا حسن مآب و اون جایی که انسان میخواد اونجا قرار بگیرد و حسن مآب اونجا نزد اوست. بعد ببینید دنبال آیه، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، یعنی چی؟ یه موقع هست میگه اون قصد بده، یه موقع میگه میخوای بهتر از اونم بهتون نشون بدم. اگر میخواد بهتر نشون بده یعنی چی؟ یعنی این خیر اون اخیره دیگه، یعنی اینم خوبه اون بهتره دیگه. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، وقتی برای کی؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات الی آخر آیه، که میخواد بگه که همینجا انسان میتونه در کناری که اینها باشد نگاه در حقیقت دقیق اگر بکند جنات رو براش بیاره، نه با تخته اینها، نه با بله
وقت میشه خیلی نسبت به شیطان،
نه دیگه اون قسمت قوام حیات دنیاش مربوط به ایناست، نه زویه نش، یعنی اون قسمت زویه نش مربوط به شیطانه. اما اصل شیطان کجا رو داره خراب میکنه؟ حیات دنیا رو. آیا خدا اینا رو خلق کرده اساس این محبت ها رو یا نکرده؟
نت نباشه اصلا کسی با حب شهوات میره سراغ شهوات.
آره دیگه،
یعنی صرف محبتش
باشه. آره دیگه بابا، الان این همه مؤمنین دارن میرن، زینتی که شیطان میده مال انقمارشه، زینتی که شیطان میده مال انقماره نه مال اصل. یعنی اینکه الان اگر شما دوست داری اموال رو، این کار شیطان نیست، این طبیعت وجودی انسانی که خدا قرار داده. اما یه موقع شما حاضری همه چی رو فدا کنی تا برسی به اون کار شیطان، اون زویه نست، اون انقماره، اینا قوام حیات دنیاست. همه احکام و کمالات تو دایره همینا محقق میشه، تمام کمالات تو دایره، اگر نبود که انسان به مال و اموال و فرزندان و نمیدونم هم اگر اینو علاقه نداشت و این علاقه رو فطری خدا قرار نداده بود و بعد در حقیقت اینها رو براش احکامی قرار نداده بود، کمالات بعدی اصلا محقق نمیشد. اینا از یعنی که اینا درسته، اینا هم اقامه جا، اما شیطان انقمارشو میخواد، اون زوینهشو میخواد، یعنی اون زوینهش کار رو خراب میکنه. و الا اساس این شهوات مخلوق الهی است و طبیعت انسانی اینها رو حتی تو بهشت طلب داره، حتی تو بهش اینا رو طلب داره، میخواد و برای انسان هست اینا، حالا دنبالش میاره دیگه که ایشون اینا رو ده. وقت وزعفی ها محل حاضر شهات فاند امورون یه خیرون للانسان لکون ها باقیه و حسنتون حقیقه من از آن شده ایش؟
بله.
خب دیگه حالا این
میتونیم بگیم قسمت افراد عمل انسان و شیطانون عمل انسان رو و اصل حب شهات
مخلوقه، اصل حب و شهوات طبیعت انسانه، مخلوق انسانه، مثل اونش که در حیوان هست و طبیعت حیوانه، منتها حیوان طبیعتش همونه، افراط و تفریط دیگه نداره، همونه که هست. لذا میبینید بعضی از حیوانات شدت این رو دارن، طبیعتشون همونه، بعضی از حیوانات ضعف دارن، طبیعتشون همونه، اما در انسان ضعف و شدتش دائر مدار اون زویه نست، افراط و تفریطه. اگر در حقیقت ذالک متاول حیات دنیا رو به حبم بزنیم ایبی نداره، متحاضر شهوات رو هم به عنوان نه به عنوان تعنیسش، به عنوان در حقیقت این
تصمیمش بود که برای شیطانه، ولی اصل حبش
الهیه، مخلوق الهیه، بر یعنی تزئین نزنید،
تزئین نزنید،
بله به تزئین حتما نزنید، حالا هر جوری تونستید مجرد زمین رو برگردونید مانه نداره دیگه. خب بحث داغی ها تا تثبیت نشده، به صلاحی نشده جایی مطرح نکنید، بذارید جا بیفته قشنگی بشه تا بعد خلاصه بشه.
من این بحث رو مطرح کردیم که هر فعلی رو اگر شما تو دو نسبت نگاه کنید، اون فعلی توی نسبت فعل در کجاست، توی نسبت فعل شیطانه، مثلا همیشه اون بحث روایتی که طاعون رو مطرح میکنه، از لحظه که طاعون برای مؤمن تنبیه سیز رو بشه فعل خیره، نزول خیر خدا بر روز همون طاعون برای بغلتش که کافره،
خب اون در مورد بسیار جاهایی است که بله اون
زینت هم میخوام بگم برای مؤمن،
نه
برای
اون زینه للناس اون نیست دیگه، اونجا اون زینه نیست، اینجا زینه تحقیر اصلا، این همه صحبت کرد دیگه، اما اساس حب و شهوات این رو بگی داره، بگید حب و شهوات نسبت به مؤمن خیره، نسبت به کافر چیه؟ شر.
قرآن نمیگیم اصلا که ما چیزهایی که رو زمینه زینت زمینه، زینت الله، خدا زینت قرار داد
در زمین،
زینت های زمینه
چرا نداره؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج العباده، زینت یه چیزیه، انقمارش یه دیگریه، این انقمار ببین، این انقمار متوقف کننده است، این به هیچ وجه نمیتونه برای مؤمن چی باشه، انقمار کنند، انقمار آور نمیتونه برای مؤمن،
زینت متوقف کننده نیست، چرا؟
نه زینتش رو فرمود منقمر، ایجاد انقمار میکند، آقای علامه فرموده، و چون این زینت، نه هر زینت، این زینت اینجا آمده که علاقمش رو آورده نسا، بنین، قناتی، اینا سه تا چیزیست که انقمار توش معنا میده دقیقا، یه موقع میگیم من درختار رو دوست دارم، اما یه کسیست میگه نه این براش انقمار، زنان، فرزندان یعنی پسران، و در حقیقت چی؟ قناطیر، قناطیر مقنطره، اینا انقمار توش داره معنا میده با صدر و ذیل آیه، لذا اینا نمیتونه زینتش، انقمارش نه، بلکه زینت و
حیات دنیا هستن و خدا هم قرار داره دیگه،
اون زینت حیات دنیا، اون زینت حیات، اون زینت حیات دنیا رو نفع نکرده، زینت حیات دنیا
اینا به زینت هم برگردون،
نه 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 دیگه، نه دیگه زینت اینا قوام حیات دنیا نمیشن،
خدا زینت کرده که قوام بشه دیگه، اون زینت زینت کرده نسل تکثیر نسل شکل بگیره،
اون قل من حرم الله فرمود، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، زبان معنی اون زینت، اون زینت زینت انسانه، این زینت زینت انقماری شیطانیه، لذا این نمیتونه هیچ رو مخدوش
زینت باشه، ولی بدون منصوب باشه،
خب بله گفتم از تزین و تزینان قبلا داشتشون دیگه، تزین و تزینان باز
باشه، بذار
تزین و الهی، تزین و شیطانی، نه یه چیز دو تا شاخه داشته باشه، این زینت دو تا باشه، الان نیست میگیم تزین دو جوره، تزینه یه تزین نیست که موعد حرکت دهنده از طبیعت انسانه، نه دیگه اینجا، نه اینجا زبان ذمه، این همه علامه داره چیز میکنه که زبان ذمه، بعضی خواستن اینو بگن فرمایش شما رو، اما علامه نفی کردش دیگه، اوردن